زنی می شناختم که دلبری ها کرده و از گذشتهش چیزی برایش نمانده بود جز دختری که به گفته هم اسرانش به اندازه خودش زیبا بود. این کودک بینوا که مادرش هرگز به او نگفته بود تو دختر منی، مگر برای اینکه شکم مادرش را در پیری سیر کند، همانطور که او در کودکی شکم دختر را سیر کرده بود. این موجود بیچاره که لوئیز نام داشت، به پیروی از فرمان مادر، بی اختیار، بی عشق، بی لذت، خود را به مردان تفویض می کرد و این کار را مثل هر شغل دیگری که ممکن بود به او بیاموزند انجام می داد. منظره دائم هرزگی، هرزگی نورس که از حالت همیشه بیمار این دختر جان می گرفت، درک خیر و شر را در وجودش خاموش کرده بود. درکی که چه بسا خداوند به او عطا کرده بود، اما به فکر کسی نرسیده بود پرورشش دهد. این دختر که تقریبا هر روز در ساعت خاص به بلوار می آمد، همیشه در خاطرم خواهد ماند. مادرش مدام همراهیش می کرد، با همون سماجتی که مادری واقعی دختر واقعیش را همراهی می کند. آن زمان خیلی جوان بودم و سستی اخلاقی عصر خود را با تیهی به خاطر می پذیرفتم. با این حال به یاد دارم که این منظره شرم‌آور تحقیر و نفرتم را برمی انگیخت. فروغی چهره این دختر را روشن کرد. در میان ولنگاری هایی که برنامه‌شان دست مادرش بود، به نظر می رسید که خداوند سعادتی را برای آن گناهکار مجاز دانسته است. به هر حال خدایی که او را ناتوان آفریده است، چرا باید بی تسلای خاطر زیر سنگینی دردناک زندگی رهایش کند؟ باری دختر یک روز متوجه شد باردار است. با آنچه هنوز در او پاک مانده بود از فرط شادی به خود لرزید. روح مأمنهای عجیب دارد. لوئیز دوید تا این خبر را که سخت شادمانش کرده بود به مادرش بگوید. ما میگوییم شرم‌آور است، اما مادر به دخترش جواب داد به قدر کافی برای دو نفر ندارد و داراییشان کفاف سه نفر را نخواهد داد. گفت که چنین بچه‌هایی بی‌فایده‌اند و بارداری اتلاف وقت است. روز بعد قابله‌ای که فقط با عنوان دوست مادر می‌شناسیمش به دیدن لوئیز آمد، که چند روزی در بستر ماند و بعد رنگ پریده تر و ضعیف‌تر از گذشته از جا برخاست. سه ماه بعد مردی دلش به حال او سوخت و بر درمان روحی و جسمانیش همت گماشت، اما ضربه آخر بیش از حد شدید بود و لوئیز بر اثر عوارض سخت جنین از دنیا رفت. مادر هنوز زنده است. چطور؟ خدا می‌داند. به نام خدا، عرض سلام دارم و امیدوارم که هر روز بیشتر از دیروز بخوانید، که به نظر من بیشتر از هر زمان نیازمند مطالعه هستیم و کتاب. من محمد حسن اسماعیل نژاد هستم و امروز با شماییم با کتاب مادام کامیلیا، اثر الکساندر دومای پسر. ماری دوپلسی معشوقه واقعی الکساندر دومای پسره، که دقیقاً مختصات اون همون مختصات مارگارت گوتیه در کتاب مادام کامیلیاست. از 1844 تا 1845 با الکساندر دومای پسر در رابطه بوده، بعد از هم جدا میشن. در 1848 که این کتاب منتشر میشه، یعنی یک سال پس از مرگ مارگارت گوتیه، ببخشید ماری دوپلسی، این کتاب منتشر میشه. پس از 1844 تا 1845 با الکساندر دومای پسر در رابطه بوده و بعد از هم جدا شده. در 1848 این کتاب، یعنی کتاب مادام کامیلیا، منتشر میشه، یعنی یک سال پس از مرگ ماری دوپلسی. ماری از کورتیزان های دوران خودش بوده. در توضیح این کلمه باید بدونید که کورتیزان به زنانی گفته میشه که از سطح پایین جامعه به دلیل زیبایی، سلیقه، هوش، استعداد و اون زیرکی که دارن، میان با مردان قدرتمند و ثروتمند سطح بالای جامعه، از اشراف، از بورژوا، از اینها و با اینها رابطه برقرار میکنن. روابط اینها طولانیه، تفاوت داره با روسبی های معمولی. یعنی کورتیزان ها مثل زنان هر جایی نیستن که با همه کس رابطه داشته باشن. این خانم ها زنانی هر جایی نیستن، در محافل هنری و مهمان های اشرافی و جوامع بورژوایی اینا زندگی میکردن. زندگی های پرزرق و برق و پرتجملی داشتن. بسیار مخارج این خانوم ها بالا بوده. غالبا چندین معشوقه داشتن اینها تا بتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. حالا دوما میاد بر اساس ماری دوپلسی کتاب رمان مادام کامیلیا رو مینویسه. اسم اصلی این خانم آلفنسین روز پلسی بود. بعدن اومد اسمش رو یه دو اضافه کرد که اول خاندان اشرافی این دو رو میذارن، که در واقع بگه که من از اشراف هستم. و اما کتاب مادام کاملیا. اول بگیم که چرا اسم کتاب مادام کاملیاست. شخصیت اول کتاب یعنی مارگارت گوتیه که شخصی است که تقریبا مشابه ماری دوپلسی هستش، عاشق گل‌های کاملیاست. طبق آنچه که من تحقیق کردم در کتاب اصلی، شخصیت کتاب که یک خانم کورتیزان هست در 25 روز از ماه گل کاملیای سفید به لباس میزنه و در 5 روز گل کاملیای قرمز. سفید به معنای آزادی رابطه و قرمز به معنای ممنوع بودن رابطه. دوما در کتابش این مطلب رو آورده، ولی حداقل توی ترجمه محمود گودرزی که من از نشر افق خوندم توی اون نبود یه همچین چیزی. روایت به صورت اول شخصه، از زبون یک نویسنده که داره توی حراجی بزرگ شرکت میکنه، وارد منزل یک خانم میشه که تازه بر اثر سیل درگذشته. حالا قراره وسایلش و خونه رو همه رو به حراج گذاشتن و قراره که بفروشن. این خانم همان مادام کاملیا یا مارگارت گوتی است. در اون مجلس حراج که به درستی هم توصیف شده، نویسنده یک کتابی رو در مزایده میبره به اسم مانون لسکو. کتاب رو خود محمود گودرزی ترجمه کرده، یعنی کتاب مانون لسکو رو دوباره نشر افق منتشر کرده، اون کتابی که مادام کاملیا داره میخونه محمود گودرزی ترجمه کرده، اثر آب پرووا هستش، توی سری کتاب‌های عاشقانه کلاسیک چاپ شده. این کتاب رو هم میتونید تهیه کنید. در صفحه اول این کتاب نام یک پسر جوان نوشته شده به نام آرمان دوال که ما متوجه میشیم که عاشق و شیفته و شیدای مارگارت گوتیه بوده. به واسطه این کتاب آرمان دوال با نویسنده‌ای که وارد اون حراجی شده ارتباط برقرار میکنه و آرمان شروع میکنه از داستان عشق و زندگی عجیب خودش با مارگارت گوتیه برای نویسنده تعریف کردن. این شد خلاصه داستان مادام کاملیا. اما ترجمه، محمود گودرزی تو نشر افق کتاب رو به دلایل آروم کرده، یه جورایی میشه گفت محتوای کتاب رو آروم کرده. واژه های کتاب کمی تندتر هست، یک مقدار واژه ها در کتاب اصلی بی پرده تر و واضح تر اومده، واژه ها تلطیف شده است. مثلا تو کتاب اصلی مارگارت از رابطش با مردان با جزئیات بیشتری صحبت میکنه، اما خب ترجمه بدی نیست، قابل خوندنه، ترجمه خوبیه. کاملیا یه گلیه که نمادی از زیبایی زودگذر و شکنندگی و نشانه زندگی دوگان است. دقیقاً مارگارت همین ها رو داره. کاملیا در کتاب یک نوع موتیف میشه. در ابتدا نماد زیبایی است، جزئی از وجود شخصیت هاست، در اواسط کتاب بیماری رو نشون میده، در آخر مرگ رو. یعنی آرمان پس از مرگ مارگارت گل کاملیای سفید رو دور قبر اون میذاره به نشانه و نماد پاکی همیشگی. پس کاملیا از یک گل معمولی خارج شده در این داستان و تبدیل به یک موتیف میشه. موتیف اون چیزیه که در ادبیات تکرار میشه و شخصیت میسازه و یک هدف کلیتری رو شکل میده. صرف این نیست که یک واژه‌ای تکرار بشه. این واژه هر سری یک معنایی داره. این خلاصه موتیفه. اما چرا مارگارت کتاب مانون لسکو رو میخونه؟ علت این امر شباهت مانون به مارگارته. یعنی نویسنده تعمدن این کتاب رو در اینجا گذاشته. همینجوری نیست که یه کتابی رو بیارن و یه اسمی رو بیارن. در ادبیات کلاسیک هر چیزی یک حرفی داره. این رو گذاشته تا شما یک مقایسه با اون زن در اون کتاب داشته باشید. اون زن در اون کتاب به این شخصیت بسیار نزدیک، تفاوت‌هایی داره. مثلا مانون در بیابان جان میده و پاکی مسیح گونه مارگارت یا همون مادام کاملیای ما رو نداره. اما اینجا مادام کاملیا تو زرق و برق، توی اوج تجمل جان میده. دوما مارگارت رو مطهر و پاک میکنه، اما خودش واقف به این موضوع هست که این مسائل حساسیت ایجاد میکنه. به همین دلیل در پایان کتاب میاد از زبان نویسنده که یکی از شخصیت‌های کتابه مطرح میکنه که همه این زنان اینگونه نیستن. مارگارت یک استثناست که عشق منجر به پاکی اون میشه. از شخصیت ها بگم، دو تا شخصیت اصلی ساخته کتاب، یکی مارگارت و دیگری آرمان. بقیه آدم ها تقریبا تیپن. مارگارت یک هویت دوگانه داره، یک زندگی شخصی داره، یه زندگی عمومی داره. تو جهان خصوصی یه زن تنها و بیمار و خسته و نیازمند و حتی فقیره و نیازمند محبت واقعیه، به طوری که وقتی با عشق واقعی آرمان میاد مواجه میشه، همه هست و نیست خودش رو فدا میکنه. عشق واقعی آرمان رو من باهاش کار دارم. یک زندگی عمومی داره که یه زنی زیباست، پرزرق و برق، کنترلگر، خندان، بی‌نیاز، عاشق گاهن سر کار میذاره، مسخره میکنه. شکوه و بی‌نیازی ظاهری مارگارت اون درون بی‌ارزش اون رو مخفی میکنه. همیشه یک ترسی از رها شدن داره، چون اینقدر وارد روابط کوتاه مدت شده، نمیتونه وارد یک رابطه بلند بشه. وقتی عشق واقعی میاد دچار وحشت میشه، چون نمیدونه باید چگونه برخورد کنه. پس عشق رو کنار میزنه، خودش رو قربانی میکنه. نیاز شدید به کنترل داره، چون مردان بر او قدرت دارن. اون نیاز داره ظاهر خودش رو زیبا و قدرتمند نشون بده، بر روابطش کنترل داشته باشه. مثلا شما در داستان میبینید که خیلی راحت همه رو به دیدن نمیپذیره، یا اون کنترل رو اونجا سر کار میذاره، یا مثلا بهش میگه تو اعصاب منو خورد کردی، حوصله منو داری سر میبری. نیاز داره که این کارو بکنه. عشق برای مارگارت راهیه برای پاکی و هویت پیدا کردن، اما گناهکاری و ولنگاری مارگارت با این حس خب در تضاد دیگه. مرگ مارگارت هم تصادفی نیست دیگه، یعنی بیماره، یعنی ما میدونیم قراره بمیره و اصلا از اول دوستان میدونیم که فوت کرده. جامعه اون رو ترد میکنه چون وارد یک عشق واقعی شده، ولی گذشته گناهکار اون هم باز اجازه نمیده که یک زندگی داشته باشه. مارگارت فدای جامعه بورژوازی فرانسه میشه. ثروتمندها و سرمایه‌دارها منجر به مرگ مارگارت میشن. نکته اساسی کتاب اینجاست، من باش کار دارم. زمانی که مارگارت به دلیل اختلاف طبقاتی و به دلیل سرمایه‌داری داره از بین میره، نویسنده ما هیچ نقدی نمیکنه. نقد غیر مستقیم هم نمیکنه. نویسنده اون طرف قضیه وای میسته. یعنی انگار همه چیز باید اتفاق بیفته و هیچ مشکلی هم نداره با این بابت. پدر آرمان که نماد اون طبقه سرمایه دار هست، آدم شخیص و محترمی هی در کتاب ذکر میشه که آدم خوبیه، آدم محترمیه، حتی گریه میکنه وقتی که داره از مارگارت جدا میشه. دوما میخواد بگه مرگ مارگارت بر اثر سرنوشته. مارگارت در کتاب مادام کاملیا قربانی سرنوشت میشه. من میگم قربانی جامعه ثروتمند میشه و این ایراده. از یه نظر میشه گفت قربانی ذهنیت خودش هم میشه، یعنی من گناهکارم، نمیتونم عشق واقعی رو تجربه کنم. بریم سراغ آرمان، ببینیم آرمان چطوریه. یه بچه پولدار لوسه که به سرعت وابسته میشه، نشونه های کوچیک و تهدید تلقی میکنه. تا میبینه مارگارت نیست فکر میکنه خیانت کرده، برای حفظ رابطش دست به کارهای افراطی میزنه. عشق برای آرمان یک نوع استرابه. اینجا دوباره ما کار داریم. آرمان ما در کتاب عاشق نیست، مالکیت طلبه، دنبال اینه که مارگارت برای اون باشه. پس اینجا ایراد داره کتاب. این جوون لوس مسخره که من دوستش ندارم در کتاب، این جوون ما چه کاری انجام میده برای عشقش؟ چه فداکاری انجام میده که مارگارت از اون بازتابه و بازخورد عشق میگیره؟ هیچی، واقعا هیچی، جز این که مارگارت داره یه جای سرفه خونی میکنه، این بالا میشه میره تو اتاق میگه آخ تورید شد یا نشد. مارگارت میگه هیچ کسی برای من این کارو نمیکرد. کاری نمیکنه برای تو، نه زندگیش حاضر بگذره، نه عرض شود که اتفاق خاصی میفته و کاری انجام میده. اتفاقا زمانی که میبینه مارگارت جدا شد پیگیری هم نمیکنه، میره به پدرش و زندگیشو میکنه. یه طرف عشق ما به یقین لنگ میزنه، یعنی آرمانی که داریم ما توی داستان یه جوون لوس به درد نخوره، همون سطح بالای جامعه فرانسه است. بورژوا با اشرافیت فرق داره. اشرافیت نسب خونی دارن، بورژواها نه، سرمایه و به قدرت رسیدن. آرمان یه جورایی با تصویر مارگارت رابطه برقرار میکنه، نه با اون چیزی که هست. پس عاشق واقعی نیست. میشه گفت که آرمان عاشق نیست، یک حسود، یه آدم کنترلگر. مارگارت رو از محیطش جدا میکنه که بتونه حفظش کنه. اینا ویژگی عاشق نیست. خشم داره، پرخاشگره، با این کار داره دفاع میکنه از خودش، واقعیت ها رو نمیتونه ببینه، نمیفهمه، چون جهانش با مارگارت فرق داره، پس نمیتونه اون رو داشته باشه. این ویژگی های شخصیت آرمان منجر به عذاب و مرگ زودتر از هنگام مارگارت هم میشه. حتی در آخر آرمان متوجه میشه که اشتباه کرده، ولی دیگه فایده نداره و باعث مرگ مارگارت شده. دچار یک سوگ پیچیده عجیب و غریب دائمی میشه و احساس گناه میکنه. این وابستگی بیشتر تا عشق. اینکه مارگارت قربانی ساختار اجتماعی در کتاب نیست، باید باشه، واقعا داره قربانی میشه. به نظر من میاد که دوما اون طرف قضیه رو سفید میکنه، یعنی عرض کردم که جوری رفتار میکنه، جوری مینویسه که شما ذره ای نگید که اینجا بورژوا مقصر بود که این دختر اینجوری شد، نتونست زندگی کنه با اون کسی که میخواست. اویی که مارگارت بهترین تصمیم رو میگیره، باید خودشو فدای بورژوازی کنه. چرا نمیدونیم، با افتخارم باید این کارو بکنه، باید شهید این راه بشه، چون اینا خیلی دیگه سرمایه دار و خیلی درست حسابین، بقیه زیر دست و پای اینا باید از بین برن، و اگه تازه از بین برن زیر دست و پای اینا، روحشون هم طبق آخر کتاب تقدیس میشه، مطهر میشه، مثل یک مسیحی واقعی هم دارن میمیرن. چرا؟ این فداکاری احمقانه مارگارت برای یک خانواده این تیپی برای چیه؟ چرا باید مارگارت خودش رو برای یک پسر سلطه طلب احمق از نظر من فدا کنه؟ این فداکاری که من حاضرم از همه چیز بگذرم، دوباره به زندگی سگی خودم برگردم که حالا خواهر این آقا پسر بره راحت ازدواج کنه، فداکاری از کجا میاد؟ مگه خواهر آرمان یک زنی مثل همین خانوم نیست؟ چه تفاوتی هست؟ چرا اینجا دوما تفاوت قائل میشه؟ اونجا یک خواهر معصومه و اینجا چون دختری داریم ما که خطاکاره و دچار فحشا شده، حالا این باید فدا بشه تا اون آدم معصوم بتونه به زندگیش برسه. این خیلی احمقانه است. مطلب دوم، اینکه کتاب چقدر سانتیمانتاله، چقدر اشکاوره، چقدر احساسیه، اینم واقعا تو ذوق میزنه دیگه. این پسر عاشق نیست، یک پولدار احمقه که لیاقت فداکاری نداره. مرگ آخر کتاب که یک زن بدکاره رو پاک میکنیم با یه عشق زمینی، واقعا احمقانه است. داستایفسکی هم یه جایی گفته این رو، در اوتو این کتاب گفته یه جایی که با عشق زمینی که کسی تقدس معنوی و روحانی نمیگیره، که شما اومدی آخر کتاب یک خانومی به خاطر اینکه وابسته اونم به یک پسره که گفتیم با اون مختصات، این پاک میشه از نظر معنوی و روحانی، مثلا این اتفاق نمیفته و تو داری چیکار میکنی؟ خودش در کتاب ابله یک شخصیتی تو همین مایه ها درست میکنه. روابط آلوده به گناه در کتاب زیبا نشون داده میشه، انگار مثلا کار خوبیه. مثلا زن در ارتباط با مرد تعریف میشه، یعنی مارگارت در ارتباط با مردا تعریف میشه، یک عروسک خیمه شب بازیه، یه جایی باید بکشه از زندگی کنار، یه جایی باید بیاد تو زندگی. مثلا خود این آدم چی کار است؟ پس کتاب به چه درد امروز ما میخوره؟ برای خود من این رو داشت که بشینیم فکر کنیم که فداکاری تا چه حد، کجا باید فداکاری کنیم، برای چه کسانی باید فداکاری کنیم. مادام کاملیا برای یک بار خوندن بد نیست، من خیلی دوستش ندارم. آثار مشابهی هست با این معنا، شما میتونید بخونید تقریبا با همین مزامین. آنا کارنینا، مادام بواری، فلوبر هم باز نقد داره به این کتاب و به مرگ پایان کتاب باز نقد داره. فلوبر مرگ پایان کتاب مادام بواری، اونجا اما داره وقتی میمیره، اونجا رو فلوبر میاد دردناک و زشت و کثیف نشونمون میده. درسته این کارو میکنه، مرگ چیز لذت بخشی نیست که تو یه جوری داری نشون میدی که انگار همه چیز اوکیه، خب این رفت فدای عشقش شده. این احساسات گرایی بی منطقی که توی این کتاب هست و من واقعا درک نمیکنم. یه کتاب معرفی کنم از بالزاک، اوژنی گرانده، کتاب خوبیه، بخونید. یک اثر معروف و لذت بخش از بالزاک. امیدوارم کتاب بخونید و کتاب. خدا نگهدار.